سوسی امریکا خود سخن میگویند. The Ayatollah Khomeini.
It seems the Iranian students have the initiative. یک سند، یک نکته.
خدمتی که این جوان ها کردند و رفتند و گرفتند اینجا و اون هیولایی که نشان داده بودند اونها از قدرت های بزرگ رو شکستند.
آمریکایی ها در ایران چه می کردند؟ اسم رمز SD ترانزیت یا TA برای او انتخاب می شود. قرار اول در لس آنجلس است و مشخص می گردد او نیاز به آموزش ابتدایی کدگذاری خبر دارد. او باید برای رفتن به مکانهای حساس و تهیه گزارش آموزش های جدی ببیند. سازمان سیا او را می پذیرد و به سفارت در تهران معرفی می کند.
30 خرداد 1358، سری، رونوشت فوری برای تهران، موضوع SD ترانزیت. پیشنهاد می شود که TA توسط یک مربی از اداره آموزش های تکنیکی دوره مخفی نویسی و سیستم های LMI شامل قلم ها، کاغذ ها، جوهر ها و مداد شیمیایی مخصوص برای نوشتن گزارش های نامرئی و ظهور آنها آموزش ببیند. وقتی که وی به تهران می رود، برای تماس با TA قرار شد به وی ابزار و ادوات مخفی نویسی بدهد و آدرسی هم در کالیفرنیا به وی بدهند تا بتواند مطالب خود را به صورت مخفی نوشته و بعد به آن آدرس که در حقیقت خانه امن سیا می باشد پست نماید.
این جاسوس که نام واقعیش همایون روشنی مقدم است به سرعت آموزش می بیند تا راهی کردستان ایران شود. هنوز شور و هیجان انقلاب اسلامی در مردم نخوابیده بود که خبرهای بدی از استان کردستان به گوش رسید. برخی گروه‌های جدایی طلب به پادگان‌ها حمله کردند و خواستار جدایی از ایران بودند. مهندس مهدی چمران که عضو این گروه است از سقوط پادگان مهاباد توسط چپ‌ها می‌گوید.
چند روز از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که همون نیروهای سازمان یافته چپی حزب دموکرات و نظایر اون به پادگان مهاباد حمله کردند و پادگان مهاباد رو به آتش کشیدند و سلاح و مهمات و همشو غارت کردند. حتی تانک های داخل پادگان رو از پادگان بیرون آوردند و در اختیار خودشون گرفتند. پادگان رو آتش زدند، از بین بردند.
در این فضای ملتهب سازمان سیا دنبال نیروگیری است. جاسوس SD ترانزیت ابتدا قرار بود به شرکت نفت در آبادان فرستاده شود تا استخراج نفت را کنترل کند، اما اوضاع کردستان ماموریت او را تغییر داد. تابستان داغ 1358 برای کردستان هم گرمای زیادی دارد. در برخی مناطق درگیری ها شدت می گیرد. مرکز آنها هم شهر پاوه است. سرهنگ شاه حسینی جزء نیروهایی است که به منطقه اعزام شده.
ما از محاصره پاوه همراه با شهید چمران وارد خاک کردستان شدیم. اطلاعات سیاسی هم که از اونجا داشتیم این بود که عناصری از تمام کشور ایران، حتی ما اون موقع اطلاع داشتیم که حتی از خارج از کشور، عناصری جمع جو شدن، ترکیب از چریک فدایی ها و کمونیست ها و حزب توده و اینا با هم همه دست به یکی کردن. اینا شروع کردن کنار گوشه شلوغ کردن که هم خوزستان بود هم گنبد بود، یه ذره خفیفتر کردستان بسیار شدید بود. اعلام کردن که در کردستان خودمختاری اعلام کردن، کارت چاپ کردن، هر کی کارت گذرنامه داشته باشه میتونه بره، غیر از اون نمیتونه کسی بره.
Thank you. همزمان مأمور استی ترانزیت یکی از افرادی است که از سوی آمریکا به کردستان اعزام می شود. او شهریور را در منطقه حضور دارد و اولین نتایج سفر در تهران بین او و مأمور سیا اواخر مهر 1358 رد و بدل می شود.
سری 26 مهر 1358 از دفتر تهران به واشنگتن، رونوشت برای بخش امور خارجه لس آنجلس. مأمور مربوطه در تاریخ 23 و 25 مهر ماه با استی ترانزیت ملاقات نمود تا اطلاعاتی در مورد تی ای و فعالیتش در دو ماه گذشته به دست آورد. اکثر ماه مرداد را در کردستان همراه با چریک های فدایی که کردها را کمک می کردن به سر برد. او چند صد عکس به جلسه 23 مهر ماه آورد که بعضی از آنها سندهایی بودند که شرکت فداییان را در تظاهرات کردستان نشان می دادند. مأمور مربوطه مقداری از آنها را برای کپی کردن و فرستادن به ستاد مرکزی انتخاب کرد. تی ای در تاریخ 18 شهریور در نزدیکی پاوه به وسیله یک پاسدار مجروح شد. گلوله به پهلویش اصابت کرده و از کنار دنده ها خارج شده است.
آمریکایی ها از راه های مختلفی اطلاعات درونی گروه های تجزیه طلب را تهیه می کنند. در یکی از گزارش های سفارت، جاسوس آمریکا آنقدر وارد جزئیات شده که حتی آمار تعداد سربازان گروهک فداییان خلق در کردستان را دارد.
طبقه بندی گزارش سری منبع یک ایرانی کردی الاصل است که با سازمان‌های فداییان و مجاهدین روابط شخصی دارد. در خلال ماه‌های مرداد و شهریور 1358 نواحی کردنشین غربی ایران اطراف بانه و مهاباد تحت کنترل افراد محلی بود که شدیداً طرفدار رهبر حزب دموکرات کردستان می‌باشند. در حدود 95% نیروهای مسلح کردها متعلق به پیشمرگان حزب دموکرات کردستان هستند. در خلال ماه‌های مرداد و شهریور 58 در حدود 25 فدایی شناخته شده در ناحیه بانه مهاباد بودند.
مردم کردستان تحت فشار زیادی قرار دارند. گروهک‌های تروریستی هر شهروندی را که به انقلاب ابراز علاقه کنند تحت فشار قرار می‌دهند. آیت الله خامنه‌ای، امام جمعه تهران:
چقدر در خود سنندج و در شهرهای دیگر کردستان خانه‌های افراد متعهد و طرفدار انقلاب و طرفدار جمهوری اسلامی بمب‌گذاری شد؟ خب اینا رو چرا نمی‌بینید؟ یه عده‌ای از همین برادران و خواهرانی که به سطوح آمده بودند از سلطه اون قوای مسلح غیر مجاز و گروهایی که به دون حق سلاح در دست گرفته بودند و بر مردم شهر مسلط بودند، عده‌ای که از دست اینها به سطوح آمده بودند پاشدن آمدن تهران و از نیروهای دولتی کمک می‌خواستند که به ما امکانات بدید ما خودمون بریم اینا رو خفه کنیم، چون ارتش که مناسب نیست وارد شهر بشه و توی کوچه و بازار و نمیدونم با مردم درگیر بشه، به خود ماها قدرت بدید بریم بکنیم.
در این شرایط آمریکا به دنبال سوء استفاده از فضای موجود و ایجاد التهاب بیشتر است. در برنامه بعد هم به معرفی دیگر جاسوسان آمریکایی در ایران خواهیم پرداخت.
تاریخ حقیقت را زنده نگه می‌دارد.
دولت آمریکا باید وضع خودش را در برابر ملت و دولت ایران هر چه زودتر روشن کنه.
انقلاب دوم.
یه پیام کارتر فرستاده که روی کلیات صحبت کرده.
اسناد لانه جاسوسی را با هم مرور می‌کنیم.
یک صدر یک نشر.
از رادیو ایران ما را بشنوید.
اینجا فردوس، مبدع اردوهای جهادی، جایی که مردمش همیشه در کنار هم برای ساختن آبادانی کمک میکنند.
خون، همان شهر قدیمی که تاریخ رو به یاد داره.
دیار قنات جهانی بلده
که زندگی رو در کویر جاری میکنه.
دیاری که انارهای سرخگونش یادآور خورشید و زندگی در دل کویره.
از فردوس دارالمؤمنین شما را دعوت می‌کنیم به رویداد ملی ایران جان.
از 17 تا 23 آبان ماه،
ایران جان، خراسان جنوبی ایران.
به نام خدا. سلام، من احسان زاره هستم و اینجا با تاریخه. با تاریخ صرفاً روایتی است از آنچه بر ایران بزرگ گذشته است، اما امروز روایت ما روایت جهانیه. امروز میخوام با هم برگردیم به صبح 11 نوامبر 1918، روزی که بالاخره صدای توپ‌ها و تفنگ‌ها توی اروپا خاموش شد. اون روز بعد از 4 جنگ و ویرانی قرار بود دنیا نفس تازه‌ای بکشه. سرنوشت جنگ جهانی اول در شمال فرانسه رقم خورد. یک روز صبح میونه جنگلی که معروف بود به کمپینی، جنگلی در دل یه واگن قطار قدیمی. بیاین برای درک بهتر اون لحظه به چند روز قبل از اون صبح تاریخی بریم، وقتی اوضاع برای آلمان به آخر خط رسیده بود. یکی یکی متحداش تسلیم شده بودن، سربازها خسته و ناامید بودن و مردم توی شهرها از گرسنگی و شورش حرف می زدن. در 9 نوامبر قیصر ویلهلم دوم از قدرت کنار رفت و جمهوری آلمان اعلام شد. دولت جدید که دیگه رمقی برای جنگ نداشت به متفقین پیام داد که آماده آتش بسه. صبح اول وقت روز 11 نوامبر هیئت آلمانی به سرپرستی ماتیا ارتسبرگر با قطار وارد جنگل کمپینی شد. هوای صبح سرد و مهالود بود. نماینده های آلمان با چهره های خسته از واگن پیاده شدند. سربازهای فرانسوی ساکت بودند. هیچ کس نمی دونست که قرار چند ساعت بعد تصمیمی تاریخی رقم بخوره. تو اون واگن سکوت سنگینی حاکم بود. اونجا دفتر کار مارشال فردیناند فوش، فرمانده کل نیروهای متفقین بود. فردیناند سرد و مقتدر پشت میز نشسته بود. کاغذهای روی میز پهن شده بود که سرنوشت میلیون ها نفر رو تعیین میکرد. نماینده های آلمانی با چهره های رنگ پریده روبروش نشسته بودند. شرایط آتش بس خیلی سخت بود. آلمان باید همه نیروهاشو از فرانسه و بلژیک بیرون میکشید و تمام سلاحهای سنگینشو تحویل میداد و البته ناوگانشو واگذار میکرد. اما چاره ای نبود. ارتسبرگر با دستهای لرزون قرارداد و امضا کرد. ساعت حدوداً 5:10 صبح بود، ولی آتش بس قرار نبود همون موقع اجرا بشه. فردیناند گفت باید از ساعت 11 صبح به وقت اروپا جنگ متوقف بشه، یعنی 6 بعد. 6 که شاید برای بعضی ها طولانی ترین لحظه عمرشون شد. همونطور که گفتیم قرار بود 6 بعد از اون امضای سرنوشتاز آتش بس اجرا بشه، اما جنگ در اون 6 ادامه پیدا کرد. فرمانده های بعضی از واحدا حاضر نبودن دست از نبرد بکشن. میگفتن باید تا آخرین لحظه بجنگیم. فقط در اون چند ساعت بیش از 2000 سرباز کشته شد. تصور کنید درست بعد از امضای صلح بیش از 2000 سرباز کشته شد. یکی از آخرین کشته ها سرباز آمریکایی هنری گانتر بود. تنها یک دقیقه مونده به ساعت 11 وقتی که همه می دونستن جنگ تموم شده، هنری به سمت موضع آلمانی ها حمله می کنه. آلمانی ها داد می زنن که برگرد، جنگ تموم شده. اما گانتر ادامه می ده. این ادامه دادن تا جایی می رسه که گلولهی به سینش می شینه و دقیقاً ساعت 10:59 کشته می شه. بعد از 6 ساعتی که به اندازه یک عمر طول کشید، عقربه به ساعت 11 رسید. سکوتی عجیب همه جا رو گرفت. سکوتی که برای خیلی از سربازها غیر قابل باور بود. بعد از 4 سال صدای انفجار و جیغ و آتش، حالا فقط سکوت. سربازها با تردید از سنگرهاشون بیرون اومدن، تفنگاشون رو زمین گذاشتن و به آسمون نگاه کردن. در شهرهای اروپا جشن برپا شد. مردم اشک می‌ریختن، می‌خندیدن، همدیگر رو در آغوش می‌گرفتن. ناقوس کلیساها به صدا در اومد و پرچم‌ها بالا رفت. برای میلیون‌ها نفر اون روز معنای تازه‌ای از زندگی بود. با همه این تفاسیر، اما صلح واقعی هنوز نیومده بود. این فقط یک آتش بس موقت بود، نه پایان رسمی جنگ. بعدها توی پاریس در معاهده ورسای شرایط نهایی صلح نوشته شد. آلمان مجبور شد مسئولیت جنگو بپذیره و غرامت‌های سنگینی پرداخت کنه و بخش زیادی از خاکش هم از دست بده. شاید همین شرایط تحقیرآمیز دونه‌های خشمی رو کاشت که 20 سال بعد دوباره سر برآورد، این بار به نام جنگ جهانی دوم. پایان جنگ جهانی اول آغاز فصل تازه‌ای در تاریخ جهان بود. چند امپراتوری بزرگ فرو پاشید: آلمان، اتریش، مجارستان، عثمانی و روسیه. میلیون‌ها انسان کشته و زخمی شدند و نسلی از جوان‌ها با خاطرات کابوسوار به خونه برگشتند. شهرهای ویران شد، مرزهای تازه کشیده شد و مردم تازه فهمیدن که هیچ پیروزی توی جنگ وجود نداره و واقعی نیست. از دل اون ویرانی جامعه ملل شکل گرفت، اولین تلاش جهانی برای جلوگیری از جنگهای بعدی. تلاشی که هرچند کامل نبود، ولی بعدها ثمرش شد سازمان ملل متحد. شاید بزرگترین درس اون روز این باشه که صلح فقط نبودن جنگ نیست. صلح یعنی ساختن جهانی که دیگه نیازی به گلوله نداشته باشه. روز 11 نوامبر یادآور اون لحظه هاست، لحظه ای که دنیا بعد از سالها خون و ویرانی بالاخره تونست روی آرامشو ببینه. این با تاریخ بود که شنیدید. امروز با تاریخ برای شما ماجرای جهانی رو گفت، ماجرای جهانی که ایران رو هم درگیر خودش کرده بود. امروز پایان جنگ جهانی اول رو براتون تعریف کردم، جنگ جهانی اولی که از 28 ژوئیه 1914 تا 11 نوامبر 1918 به مدت 4 سال ادامه داشت. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
ای بابا، ای بابا، بازم این صدا شروع شد. من نمیفهمم هر بار میرم بیرون چرا جلوبندی باید صدا بده. آخی اوسا، یه نگاه میندازی به جلوبندی این ماشین، صداش در اومده.
پسر زیر این ماشین یه جک بنداز. از این جلوبندی چیزی نمونده، داغون شده که.
اوسا، هر چی میندازم زود خراب میشه.
به خاطر اینه که قطعه اصلی نمیگیری.
خب حالا به نظرت چی بندازم روش که دیگه راحت شم؟
امیر نیا، مطمئنه با دبوب اصلیه. خودم هم همیشه به همه امیر نیا رو توصیه میکنم.
امیر نیا، انتخاب اول مکانیک های حرفه‌ای، موجود در نمایندگی های سراسر کشور. امیر نیا.
این هم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بده امو
فرما با.
ببخشید آقا.
آکاکا خارک میخه یارده. برو بازارشا. اول بافت قدیمه. همین بقل.
نه بیمه ماشینم تموم شده. بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
خب بگو باید بری بازارش. همه جور بیمه داره. همیشه هم تو دسترسه. سیکون کوکا هر کموش که بهتره انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
خیلی خوش آمدید به جمع شنوندگان رادیو ایران. یکی از اون برنامه‌هایی که مورد توجه و پیگیری شما دوستان عزیز هست برنامه نموداره که بیشتر تو این روزا که دغدغه اقتصادی و معیشت داریم به کارمون میاد. با هم گوش کنیم.
نمودار. جستار در میان تازه ترین رویدادهای دانش و اقتصاد در نمودار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم حضور یکایک شما شنوندگان محترم برنامه نمودار. این برنامه رو تا ساعت 11 بشنوید. من زهرا رحیمی به اتفاق همکارانم تهیه کننده عاطفه بنایی، صدا بردار شهلا صوفی، ارتباطات و هماهنگی فرزاد محمدی و کارشناس محترم این برنامه آقای ابراهیم تاجیک همراه شما هستیم. امروز شنبه 20 آبان 1404 هجری شمسی برابر است با 20 جمادی الاول 1447 هجری قمری و 11 نوامبر 2025 میلادی. ۳۹۰۰ شماره پیامک ما از همینک در اختیار شماست. طول موج رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز.
نمودار. شنبه تا چهارشنبه با نمودار به دنیای اقتصاد قدم بگذارید. دورنمای اخبار اقتصادی، نمودار.
ده و 22 دقیقه است. همراه شما هستیم و مروری داریم بر عناوین خبرهای اقتصادی روز ایران. عرض سرمایه گذاران خارجی در بازار دوم مرکز مبادله. منابع مالی مرحله پنجم کالا برگ تصویب شد. پرداخت 80% حق بیمه تب برفکی دامها. استاندارد طبق بندی مشاغل کشور کلید خورد. فاصله قیمت حبوبات از مزرعه تا بازار و پایش بیش از 100 هزار هکتار اراضی کشوری با کمک دانش بنیان ها. با 10:24 از شنونده برنامه نمودار رادیو ایران هستید. سر میزنیم به بازار طلا، سکه و ارز. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای بزرفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر. آقای بزرفشان سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
بله، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما سرکار خانم رحیمی و همه شنوندگان رادیو.
خیلی ممنونم، در خدمت شما هستیم. بله. تا نرخ‌های در حال حاضر رو بفرمایید.
خواهش می‌کنم. در بازارهای جهانی ما دیروز که افزایش داشتیم، امروز هم 55 دلار افزایش مجدد اونس جهانی طلا رو داشتیم که در حال حاضر 4136 دلاره. در بازارهای داخلی هم امروز افزایش قیمت‌ها رو در پی داشتیم. هر گرم طلای 18 عیار با 340 هزار تومان افزایش، 10,896 هزار تومان. هر گرم طلای 20 عیار 12,150 هزار تومان. هر گرم طلای 21 عیار 12,838 هزار تومان. هر گرم طلای 22 عیار 13,185 هزار تومان. هر گرم طلای 24 عیار 14,536 هزار تومان. در بازار سکم افزایش داشتیم. سکه یک طرح جدید با 1,000,000 تومان افزایش، 112,500 هزار تومان. سکه یک طرح قدیم با 900 هزار تومان افزایش، 105,500 هزار تومان. نیم سکه با 700 هزار تومان افزایش، 58,800 هزار تومان. ربع سکه با 400 هزار تومان افزایش، 33,800 هزار تومان. سکه یک گرمی بانک مرکزی هم با 100 هزار تومان افزایش، 16,600 هزار تومان. حباب سکه نسبت به روز گذشته 2,100,000 هزار تومان کاهش قیمت داشتیم که در حال حاضر 6,150,000 هزار تومان حباب سکه در بازارهای داخلی. اونس نقره 50.66 دلار و هر گرم نقره تا این لحظه 203,500 تومان در بازارهای داخلی مبادله شد.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای بزرفشان. حراج سکه هم مثل این که در پیشه، درسته؟
بله.
میشه توضیحی بفرمایید در این
مورد؟ حراج سکه و حراج طلا هم داشتیم. حراج سکه هم حالا اعلام کردم ولی نحوه شرایطش نه هنو اعلام نشده. بله. ولی خب اینها در مقطعی میتونه یه نقش محوری در رابطه با ثبات یا کاهش داشته باشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما. با شما خداحافظی میکنم. خب، عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور کارشناس محترم برنامه آقای تاجیک که اینجا حضور دارن. خیلی خوش آمدید.
متشکرم. سلام، صبح شما و شنوندگان عزیز بخیر باشه.
خیلی ممنونم.
آرزوی سلامتی دارم برای همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که امروز هم همراه ما باشه.
خیلی متشکرم. خب، نرخ ارز آزاد رو هم می‌خوایم اعلام بکنیم. آقای تاجیک، شما الان در دسترس دارید نرخ ارز آزاد رو؟
اجازه بدید من الان خدمتتون
عرض کنم. چون لحظه‌ای البته فقط اینو عرض بکنم که این نرخ‌هایی که ما اعلام می‌کنیم همشون تا احتمالاً ظهر تغییر می‌کنه. به هر حال ظهر قیمت سکه و ارز مشخص میشه و این قیمت‌ها لحظه‌ای است. بنابراین زمانی که معاملات صورت میگیره همون لحظه باید ببینیم که قیمت‌ها یا رو به بالاست، رو به پایینه و یا اینکه تثبیت شده. خب، میپردازیم به ادامه برنامه تا نرخ ارز آزاد رو هم حالا در طی برنامه مشخص بشه حتما بهتون میگیم. الان میریم به سراغ خبرهامون. ارز سرمایه گذاران خارجی در بازار دوم مرکز مبادله عنوان اولین خبره که خواهش مام آقای تاجیک توضیح بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمت شما که سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به عنوان مرجع رسمی تسهیل و جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور در واقع این کمک رو کردن به سرمایه گذاران خارجی که برای اینکه موانع پیش روشون برای سرمایه‌گذاری در ایران کاهش پیدا کنه. بله. و افزایش شفافیت در فرایند ورود و ثبت سرمایه‌گذاری، در واقع این امکان رو با کمک بانک مرکزی فراهم کردن که در واقع ارز سرمایه‌گذاران خارجی به صورت رسمی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران قابل پذیرش و عرضه باشه. برای این کار هم اعلام کردن که حالا طبق اون ضوابطی که هستش و توافقی که با بانک مرکزی انجام شده، قرار شده که به صورت رسمی در تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا این ارزها قابل پذیرش و عرضه باشن. و خب به نظر میاد که به هر حال خبر خوشایند و خوبی هستش، هم از این نظر که به هر حال سرمایه‌گذاران خارجی در واقع ترغیب میشن که این اقدام رو انجام بدن، هم